بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فهو أهون لحسابك غدا، وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية. مواعظی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابو ذر فرموده به حسب نقلی که شده. بخش هایی از این مواعظ را در جلسات گذشته خوندیم تا به اینجا رسیدیم که سفارش به محاسبه می فرمایند. مسئله ایست که در روایات خیلی زیاد روش تأکید شده و حتی بزرگان محدثین و علمای اخلاق کتاب‌های مخصوص همین مطلب و تحت عنوان محاسبت النفس نوشتند. در روایات هم خیلی بر این مطلب تأکید شده. در این زمینه مناسب هست که اولا اهمیت محاسبه تا حدی که برای ما میسور هست و مجلس اقتضا داره توضیح داده بشه که چرا این همه تأکید بر مسئله محاسبه شد. و دوم این که چگونه باید محاسبه کرد تا اینکه انسان به اون نتایج مطلوبش برسه. راجع به مطلب اول از دو راه میتونیم راجع به اهمیتش صحبت کنیم. یکی به اصطلاح استدلال عقلی بکنیم و یکی از راه تجربه عملی. اما استدلالی که میشه کرد اینه که انسان به دو دلیل احتیاج به محاسبه داره. یکی این که انسان فراموشکاره. ما مسائل زندگی روزمرمون که خیلی مورد اهتماممون هم هست فراموش میکنیم جزئیاتش را. احتیاج داره به این که جایی ثبت کنیم، بعد حساب بکنیم، بدهی داریم یا از کسی طلبکار هستیم. اگر ننویسیم و حساب کتابی تو کار نباشه فراموش میشه. وقتی امور دنیا و امور که اهمیتی نداره هرچند برای ما اهمیت داره، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ولی فی حد نفسه اهمیتی نداره، ما موظفیم که حساب داشته باشیم. شرعن هم ممدوح هست انسان در امور مالیش حساب کتاب داشته باشید. اون وقت وقتی راجع به امور اخروی میرسه که سعادت ابدی ما مرهون این امور هست و اگر خدای نکرده لغزش های زیادی داشته باشیم موجب شقاوت ابدی میشه، به طریق اولا میبایست انسان حساب و کتاب داشته باشه که فراموش نکنه. یه وقت میبینی آدم متوجه میشه و بیدار میشه و یادش میاد که دیگه کار از کار گذشته و جای تدارک گذشته ها از دست رفته. پس یک دلیل برای لزوم محاسبه و اهمیت محاسبه اینه که انسان طبعا فراموشکاره، حتی گفته شده که انسان از ماده نسیانه. این دیگه احتیاج به دلیل نداره که چرا ما نسیان داریم، دیگه هممون مبتلا هستیم. مطلب دوم راجع به اهمیت محاسبه این است که انسان با تجربه در میاده، که اگر اهل محاسبه باشه تدریجا کارش اصلاح میشه، روز به روز گناهانش، خطاهاش، لغزشهاش کمتر میشه و به حدی میرسه که اگر همت داشته باشه میتونه خیلی به مقامات عالی نائل بشه. ولی اگر حساب کتابی تو کارش نباشه و همینطور واگذار کنه به حافظه ناقصش، حساب از دستش در میره و گاهی مبتلا به غرور میشه، خیال میکنه که خیلی مقامات عالی داره، خیال میکنه تا حسابش خیلی مونده، در صورتی که خیلی هم بدهکار شده. به هر حال هم به دلیل اینکه انسان حافظش ضعیف است و هم به دلیل اینکه حساب کردن باعث این میشه که انسان از خطاهاش کم بشه و به طریق ثواب تدریجا حرکت کنه، و هم به دلیل دیگری که اونم میتونیم وجه سومی قرار بدیم، اینه که انسان به حکم اینکه به خودش علاقه داره هیچ وقت نمیخواد خودش را حتی پیش خودش معیوب و ناقص و گناهکار بدونه. خب به نفس باعث میشه که همیشه آدم برای خودش مقام و منزلتی قائل بشه، حتی پیش خودش دلش نمیخواد حتی پیش خودش هم شرمنده بشه، چه رسه پیش دیگران. این حب نفس باعث این میشه که علاوه بر عوامل طبیعی که موجب فراموشی میشه، یک فراموشی تعمدی برای آدم حاصل بشه که خیلی هم بی اختیار نیست. چون آدم خودخواه هست، عیبای خودش را ندیده میگیره، توجهی بهش نمیکنه. وقتی توجه نکرد فراموش میشه، اما وقتی پای حساب و کتاب به میان اومد، دیگر فراموش شده ها هم کم کم به خاطر میاد و باعث این میشه که آدم تصمیم بگیره که از لغزش هاش کم کنه و نهایتاً به سعادت برسه. به هر حال با این دلایل ما میتونیم اهمیت محاسبه را درک کنیم. دلایل نقلیش هم که سر جای خودش هست، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم یا کل لیله، از ما نیست کسی که هر روز یا هر شب خودش را محاسبه نکنه. ائمه دین صلوات الله علیهم اجمعین، بزرگان، علما و کسانی که راه اهل بیت را پیمودند و علمای اخلاق، از دستورات اولیه‌شون مراقبه و محاسبه بوده. تو کتاب‌های اخلاق ملاحظه بفرمایید، یکی از مسائلی که خیلی روش تأکید میکنن همینه. ارباب سیر و سلوک اولین قدم را، اولین دستور عملی را همین مراقبه و محاسبه میدونن، به خاطر تأثیر زیادی که در سیر انسان داره. خب این واجب اهمیتش. اینجا در این روایت میفرماد حاسب نفسک قبل ان تحاسب فانه احضن لحسابک قدم، اگه خودت حساب خودت را بکشی، روز قیامت، روز حساب، حسابت سبکتر خواهد شد. یه وجهش ظاهره که وقتی آدم حساب کشید از خودش، تدریجا بارش را سبک میکنه. وقتی دید چه گناهانی مرتکب شده، در صدد استغفار برمیاد، توبه میکنه، بارش سبک میشه. پس وجه این که وقتی آدم حساب میکنه در دنیا، روز حساب کارش سبکتر میشه، میتونه این باشه که با حساب کردن توجه پیدا میکنه به گناهانش و این انگیزه میشه برای توبه کردن و استغفار کردن، توبه گناهان رو از بین میبره، بار آدم سبک میشه. یه نکته دیگری هم میتونه اینجا ملحوظ باشه. و اون این است که خدای متعال وقتی ببینه که بندش در مقام محاسبه خودش هست، از خودش حساب میکشه، خودش رو مؤاخذه میکنه، سرزنش میکنه، این کار موجب جوشش رحمت و لطف الهی میشه. خدای متعال اکرم از این است که بنده‌ای که در صدد محاسبه خودش باشه و خودش رو مؤاخذه کنه، احیانا خودش رو جریمه کنه، توبیخ بکنه، چنین کسی را بعد مبتلا کنه به عذاب و حساب مجدد، مگه در حساب کوتاهی کرده باشه. این هم یه نکته ایست، نکته ذوقی است، خیلی استدلال بر نمی‌داره. اما ما حسن ظنمون به خدای متعال این است که اگر بنده ای در سرد حساب خودش برآمد و خودش رو توبیخ کرد، خدای متعال حسابش رو سبک بگیره، از عقوبتش بکاهه. و چه بسا همین حساب کردن و توبیخ کردن نفس و مؤاخذه کردن خود باعث این میشه که خدای متعال به کلی او را ببخشه. این راجع به اهمیت و فواید محاسبه. اما اینکه چگونه آدم محاسبه بکنه، در بعضی روایات اجمالا اشاره شده که اونجور حساب بکشید از خودتون که شریکی از شریکش حساب میکشه. نفس در مقابل انسان، درسته که انسان یک حقیقت واحده است، نفسم یک حقیقت بیشتر نیست، روح آدم یک گروه هست، اما عوالم مختلفی داره این نفس. ما در آن واحد میتونیم هم ناظر به نفس باشیم هم منظور. این قدرتی است که خدای متعال به روح آدمیزاد بخشیده. میتونیم برگردیم به خودمون، نگاه کنیم به باطن خودمون و فعالیت‌های خودمون را تماشا کنیم که خودمون چه میکنیم. از یک نظر ناظر هستیم، از یک نظر منظور. قوای نفس، عوالم نفس به گونه ایست که مثل این که انسان در درون خودش دو تا قوه داره، این دو تا با هم شریکن، یکی سرمایه در اختیار دیگری میگذره، یکی کار میکنه برای او. در درون انسان اونچنان قوای مختلفی خدای متعال قرار داده و روح انسان را چنین موجود عجیب و محیط و دارای عوالم گوناگون قرار داده که در درون خود نفس حاکم و محکوم وجود داره. یکی دستور میده، یکی عمل میکنه، یک موجود هم بیشتر نیست، اما قوای مختلف و مراتب مختلف نفس نسبت به هم دیگه چنین حالتی داره. بزرگان دستور دادن که صبح که آدم از خواب پا میشه، بعد از این که برای نعمت حیات مجدد که خدای متعال به او عطا فرموده، چون انسان هنگام مرگ در واقع روحش گرفته میشه، یک مرتبه از مرگ از خواب، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، خدای متعال هم هنگام مرگ و هم هنگام خواب روح انسان را عکس می‌کنه. در عالم خواب روح علاقش از بدن کم میشه و در اختیار ملائکه الهی قرار می‌گیره. اگر اجل انسان رسیده باشه، در همون حال خواب دیگه روحش بر نمی‌گرده. فیمسک التی قضا علیها الموت، اون روحی که اجلش فرا رسیده، خدا اون روح را نگر می‌داره دیگه. یمسکو، از بدن علاقش جدا شده. اگر خدا نگر داره دیگه بر نمی‌گرده، اگر رهاش کنه دوباره بر می‌گرده. پس جدا شدن روح از بدن، قطع علاقه کردن، مرتبه از مرگ در حال خوابم حاصل می‌شه. اون جایی که خدا اراده کنه دوباره زنده میشه در واقع. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى، اما اون روحی که هنوز اجلش نرسیده دوباره رهاش میکنه، برش میگردونه ببره. وقتی آدم بیدار شد از خواب که انهو از عالم مرگ به عالم حیات اومده، روحی که رفته بود دوباره برگشت، که انهو یک سرمایه مجددی خدای متعال به انسان داده، یک حیات تازهی به او داده، این جای شکر بود. لذا سفارش میکنند وقتی آدم از خواب بیدار شد اول به سجده بیفته، شکر خدا بکنه که باز خدای متعال به من حیات مجددی داد، عمر جدیدی داد. اگر روح من برمیگشت چه برنمیگشت چه کار میکنم؟ بعد که شکر خدا را به جا آورد بنشینه و با نفس خودش قرار بگیره. مثل اینکه کسی سرمایه ای داره در اختیار یک عامل مضارب قرار میده، وقتی مضاربه میکنن یکی سرمایه میده یکی کار میکنه، سرمایه دار چه کار میکنه؟ سرمایه را میذاره در دست عامل، سفارشش میکنه که مواظب باشید حیف و میل نشه، سرمایه از بین نره و سود داشته باشه، تا هم یه چیزی گیره تو بیاد، هم یه چیزی گیره ما بیاد. انسان در اولین وهله‌ای که احساس حیات مجدد میکنه با روح خودش با نفس خودش قرار بده، بگه این نفس این حیاتی رو که خدای من متعال به من مجددن دادی، این نیروهایی که به من دادی، قدرت فکر کردن، قدرت کار کردن، قدرت سخن گفتن، قدرت مطالعه کردن، قدرت درس خوندن و الی آخر، اینا سرمایه است، خدا مجانی در اختیار من گذاشت، من اینا رو میسپارم به تو. این نفس سعی کن از این قوا اونچنان استفاده کنی که هم خودت بهره ای برده باشی و هم نتیجه عاید من صاحب سرمایه بشی. خب نفسم در این دنیا از استفاده از نعمتهای الهی میکنه لذتی داره، مانعی نداره، خدا هم من نکرده از این که از لذایز و نعمتهای دنیا استفاده کنی، اما به شرط این که به لذت آخرتت رتمن است، به سعادت ابدی رتمن است، در اون مسیر قرار بگیر. والله استفاده از نعمتهای خدا من این نداره. حتی از زینت ها، قل من حرم زینت الله التي اخرج العباد و طیبات من الرزق، من این نداره استفاده، اما بدون این سرمایه ایست که باید ازش استفاده کنیم. خب نفس وقتی از این نعمت ها استفاده می کنه، در خوردن، خوابیدن، آشامیدن، سخن گفتن لذایزی هم داره، اما عمده این است که برای صاحب سرمایه سودی داشته باشه. در این تلاشی که انجام میگیره، در این روزی که حالا مجددن خدا بهش حیات داده، باید طوری باشه که نفعی برای صاحب سرمایه باقی بمونه، نه اینکه وقتی آخر شب حساب کرد یا سر به سر شده یا بدهکار، یا نه نفعی کرده نه ضرری، یا نفع و ضررش مساوی شده و یا بدهکارم شده، گناه هم کرده. شرط بکنه با خودش که مواظب باشه از این سرمایه استفاده صحیحی بکنه. اینو میگن مرحله مشارطه، شرط کردن با خود نفس. در طول روز مرحله مراقبه هست، آدم مواظب باشه، مثل رقیبی که مواظب رقیبش هست، مثل دیدبانی که داره تماشا میکنه کار و موقعیت دشمن را، مواظب باشه که شیطان درش نفوذ نکنه، نفس اماره بر او غالب نشه. مراقب بودن در طول روز تا استفاده صحیح از این سرمایه بشه و کار درست انجام بگیره، اینم مرحله مراقبه است. آخر شب نوبت محاسبه میرسه. هر کسی که سرمایه میده به دست یک عاملی، یک عملی براش قرار میده، در اون آخر مدت بعد از یک ماه یک سال اینا میشن حساب میکنن که با این سرمایه چه کردن و چه عاید ما شد، آیا سود کردیم یا ضرر. خب شرط کرده بود این روز را، ما که نمیدونیم چقدر عمرمون هست، همین روز هم را نمیدونیم براست به سر بیاد یا نه، کی میدونه. حالا بنا را گذاشتیم بر مسامحه که این یک روز را ما در اختیارمون هست، خب آخر شب موعدش تمام میشه دیگه، یک روز تمام شد، باید بشین با نفس حساب بکنیم، بپرسیم این نفس چیکار کردی. این اجمالش هست که در روایات سفارش شده که با خودتون از خودتون اونچنان حساب بکشید که صاحب سرمایه از عامل حساب میکشه، شریک از شریکش حساب میکشه. اما تفصیل بیشتر را علمای اخلاق در کتابهاشون مخصوصا نوشتن. بیایید حساب بکنید چه قوایی دارید، در از چه کانالهایی میتونید فعالیت کنید، از چه راههایی میتونید از نعمتهای خدا استفاده کنید، راه چشم، راه گوش، راه زبان، راه دست، راه پا، راه قلب، راه مغز، فکر کردن، تصورات قلبی، گمانها، افکار و اندیشه ها، محبتها، بغضها، کینه ها، اونایی که مربوط به دل انسان هست، احساسات، عواطف، همه اینها یک، هر کدام یک بابی از نعمتهای خداست. یک وجهه‌ای از این حیات است که خدای متعال در این روز به ما عطا فرموده. یک روز زندگی است، اما هزارها سرمایه گرانبهاست. اسمش یک روزه، یک روز عمر، اما در این یک روز عمر هر لحظه ایش از هر یک از این راه‌ها ما میتونیم منافع سرشاری به دست بیاریم. اگه درست حساب کنی تنها از راه یکی از اندام‌های بدنمون، فقط از راه یک عضو، در یک ساعت میتونیم چیزی به دست بیاریم که ارزشش از همه این جهان بیشتر باشه. سرمایه عمری که خدای متعال به انسان عطا میکنه یه همچون قیمتی داره. یک ساعت فکر کردن با مغز، همه اعضا رو بذارید کنار، شما یک ساعت که بشینید فکر صحیح بکنید، تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سن، مثل این است که 70 سال عبادت کرد. وقت عبادت چی ارزش داره؟ یک ساعت عبادتش موجب نعمتهای ابدی آخرت میشه. نعمت‌های ابدی آخرت کجا به دنیا چه ارزشی داره در مقابل این؟ کل این عوالم دنیا رو بدن در اختیار یک نفر، در روز قیامت یک ساعت بره تو جهنم، ارزش داره؟ اون جهنمی که اوصافش یه مقداری شده در بعضی از شب‌ها، از همین مواعظ پیغمبر اکرم خوندیم که وضعش چجوری. و از اون طرف اگر در اثر یک ساعت عبادت انسان نعمتهای بهشتی به شدا بکنن، اونم اون نعمتهایی که بعضی از اوصافش در همین روایت ذکر شده بود، ارزشش بیش از همه این عالم دنیاست. پس ما اون چنان سرمایه هایی در اختیار داریم که هر یک از اونها را اگر یک ساعت درست به کار بگیریم میتواند منافعی به دست ما بده که ارزشش از همه دنیا بیشتره. رضای الهی، مگه رضای الهی رو با چیزی میشه مقایسه کرد؟ و رضوان من الله اکبر، اکبر از چی؟ از همه چی. مگه چیزی قابل مقایسه است با رضوان الهی؟ ما نمیدونیم رضوان الهی یعنی چی. اینو تعارف نمی کنم، حقیقتا نمی فهمیم چقدر مطلب عالی است، ولی اجمالا می فهمیم چیزیست که یک لحظه از همه این عوالم بالاتر. و ما می تونیم با هر یک از نعمتهایی که خدا در اندامهای ما قرار داده، چشم، گوش، دست، پا، زبان، بالاترش مغز و قلب، اگر اینا رو درست به کار بگیریم چنین سودهای کلان هنگفتی می تونیم به دست بیاریم. کی باید این کار رو بکنه؟ عامل کیه؟ نفس. این سرمایه که خدا را مفت به ما داده، ما که طلبکار نبودیم که خدا، از دنیا شب که خواب رفتیم اگه بیدار نمی شدیم مگه طلبکار بودیم از خدا؟ مگه در اصل حیاتش طلبی داشتیم از خدا؟ حالا چنین نعمت عظیمی را مفت و مجانی به ما دادیم. این نفس است که این نعمت را به نحو احسن ازش استفاده کنه و اون سود را برای ما به بار بیاره، و یا اینکه در راه غلط مصرف کنه، نه تنها سودی عائد نشه بلکه زیان هم بکنه، بدهکار هم بشیم. یه همچه سرمایه رو نه تنها مفت از دست دادیم، برای خودمونم عذاب هم بخریم. این کاریست که میتونه نفس انجام، و چه موجود عظیمیست و چه قدرت بزرگی خدای متعال به این نفس داده که میتونه این کارها رو انجام بده. و این نفس هم مرتبیست از وجود ما، چیز دیگری که نیست. وقتی میتونیم ما از این نفس درست کار بکشیم که حساب کتاب بکار میشه، ولی نفس ما رو فریب میده، میگه نه آقا پروندت سفید سفید عالی، خیال تخت، هیچ ناراحت نباش، چقدر نماز خوندی، چقدر روزه گرفتی، چقدر عبادت کردی، چنین چنان. هیچ وقت نمیگه چشمت چه گناهانی کرد، گوشت چه چیزهایی شنید، زبانت چه چیزهایی گفت، چقدر مردم آزاری کردی، چقدر همسایه آزاری کردی، چقدر نسبت به پدر و مادر بی احترامی کردی، نسبت به استاد بی احترامی کردی، نسبت به مردم حرف مفت زدی. اینا رو نمیاد بگه نفس. میگه نماز خوندی، روزه گرفتی، فلان، خیالت راحت بشه، تو مرغ بهشتی. کار نفس فریب کاریست. اما اگه حساب باشه، خب کو اینایی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم، همون نماز اول صبح که خوندیم ما، انشاءالله که به وقت خونده باشیم، و حالا همینا حسابشو بکشیم ببینیم این نماز ما درست بود، قبول شد یا نشد، چند درصدش حضور قلب داشتیم. گیرم که حالا شرایط ظاهریش تمام باشیم، لباسمون، محل نماز خوندنمون متعلق مال غیر و حق غیر نباشه، رسمی نباشه، آداب نماز هم رعایت کرده باشیم، قرائت رو نمیدونم احکام ظاهریش رو رعایت کرده باشیم. این اسقاط تکلیفی شد. اون وقتی ما از نماز استفاده میکنیم که حضور قلبی هم داشته باشیم، ببینیم چقدر توی نماز صبحمون حضور قلب داشته، تو این نماز چی فکرها کردیم، چه بسا هم وقتی مشغول نماز بودیم فکر نقشه کشیدن برای دیگران بودیم که چجور کلا سر اون یکی بذاریم، چجور فلانجا زرنگی کنیم، فلانجا چه کلکی بزنیم. آها، این تازه کار خوبه نمازمونه، بقیهش از اون وقتی که شروع کردیم به معاشرت نسبت به همون کسانی که اطراف ما هستن، حق اینها رو ادا کردیم، حق فرزندمون، حق همسر، وظایفی که نسبت به اینها داشتیم انجام دادیم یا ندادیم، تا بعد اومدیم از خونه بیرون، محل کار، مدرسه، الی آخر دست رو چکندیم، انگیزمون با این دست خوندن چی بود؟ آیا اون دستی که خدا میخواست خوندیم؟ اونجوری که او به من تکلیف کرده بود خوندم؟ موقعی که دست گوش میکردم حواسم کجا بود؟ چرا؟ مگه خدا این نیروی فکر کردن و این قلب و دل را به من نداده بود که در راه او صرف کنم، انجام وظیفه واجب کنم؟ مگه این دست خوندن تکلیف واجب نبود برای من؟ میبایست حواسم رو جمع کنم، درست بفهمم، درست بحث کنم، درست اشکال کنم، درست مطالعه کنم، درست تحقیق کنم تا نتیجه گرفته بشه ازش. نشستن اونجا و فقط چشمش آدم به استاد باشه، گوشم یه جای دیگه، دلشم یه جای دیگه، اینکه درس خوندن واجب نشود. درس خوندن مطالعهشو به جا کردم یا نه؟ توی درس خوندن اون وقت اشکال کردم سر درس، منظورم خودنمایی بود یا منظورم این بود که واقعا مطلب حقی روشن بشه، توی ابهامی خودم نمونم؟ اونجا که اشکال میخواستم، میخواستم به رفیقا بگم ببین ما، بله ما این که این اشکال را میکنیم، یا نه واقعا میخواستم مطلب روشن بشه؟ آیا راهی بهتر از این وجود نداشت که اونجوری سوال کنم؟ آیا رعایت حق استاد کردم؟ سر دست استاد مثلا اگر اشتباهی کرده خجل نکنه، اون ممکن بود بعد بگم بعد از درس دارم میگم به نظرم اینجا اگر اینجا خونده میشد بهتر بود. میتونم همونجا بگم نه آقا مثل که اشتباه خوندید اینجور نبود و الی آخر. تو مباحثه با رفیقم چجور برخورد میکنه دونه دونه اگه اینا رو حساب کردیم. اول کانال ها رو تعیین کردن، از راه چشم چه کارهایی انجام گرفته، از راه گوش چه کارهایی، از راه دست، از راه زبان، یکی که اینا رو حساب کنن. چند تا نگاه کردم از سبتالا، این نگاه ها به چی بوده، کدومش جایز بوده کدومش نبود، چه چیزهایی شنیدم، کدومی مطالب که شنیدم جایز بوده شنیدنش یا نبوده و برای خدا شنیدم یا برای دلم و الی آخر. اگه شب ما اینجور حساب کردیم و دیدیم سرمایه‌مون مفت از کف رفته، ان الانسان لفی خسر، این سرمایه عظیمی که ما میتونستیم از هر لحظه ایش از هر ساعت ایش چه بهره ببریم رفت، در مقابلش چی مونده؟ آیا یه مزدی برای یه کاری از دستمون مونده باشه، یه نون آبی، یا نمونده باشه؟ در کنارش چه لغزش هایی و چه گناهانی مرتکب شدیم، چه حرفایی که نمیبایست بزنیم زدیم و چه چیزهایی که میبایست بگیم نگفتیم، چه جاهایی که میبایست نگاه کنیم نکردیم و چه جاهایی که نمیبایست نگاه کردیم و الی آخر. دست، پا، چشم، اشاره، گاهی آدم با چشم یه اشاره میکنه، یک گناه بزرگ، ویلون لکل همزتن لمزه. گاهی در کلام یه جوری با یک لحنی میگیم از هزار تا فحش بدتریم. بله بله، و از اینجور چیزها که نقطه های بسیار ظریفی است در رفتار ما. ان الناقد بصیر بصیر، اون صرافی که باید حساب کالا را بکشه اون خوب سرش میشه. این کالایی که ما عرضه کردیم این کالای اصل بود یا بدلیه، قلابیه اینا؟ این درس خوندن، درس خوندن خدا پسند بود یا درس خوندن هوس پسند بود؟ و هم تو کارهای دیگری، هر کسی متوسط با کار خودش، درس گفتنش، موعظه کردنش، کار کردنش، تا برسه کارهای اجرایی، کارهای غیر اجرایی، علمی، غیر علمی، هر کسی هر نوع کاری داشته باشه، اگه حساب کردیم معلوم میشه چه کاریم. و الله همیشه خودمون رو گول میزنیم که بله ما نعمت عبادت خیلی زیاد کردیم. اگه ما نریم بهش کی میره دیگه؟ اگه خدا ما رو نره بهش خالی میمونه، کسی نیست دیگه. حتما ما بهشتی هستیم، این ساییه که نفس آدم رو گول میزن. وقتی حساب کردیم اون وقت سرمون میفته پایین خجل و شرمنده، اون وقت حالت تضرع، ابتهال، توبه، استغفار، اینها مشکل ما را میتونه حل بکنه، تصمیم بر جبران اون چه لرزش کردیم نتیجه محاسبه است. اما اگه حساب نکردیم، نه، همیشه خیلی هر که تنها قاضی میره خوشحال برمیگرده. یا ابادر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، قبل از اینکه یه روز حساب از تو بکشن خودت حساب خودت رو بکش. فهو احون لحساب که غدا، اگه این کار رو بکنی در روز قیامت حسابت سبکتر میشه. و زن نفسک قبل ان توزن، ما غالبا برای خودمون روی همون حب نفسی که داریم مقاماتی قائل هستیم، فکر میکنیم خیلی مایدار هستیم، اگر در یک مشکلی قرار بگیریم در یک محل امتحانی سرفراز بیرون میاییم، ولی خودمون رو نسنجیدیم که چند مرده حلاجیم. همینجوری آدم درباره خودش قضاوت‌های خوبی داره، گاهی حتی دیگران را سرزنش میکنه، تو دلش میگه اگه من جای او بودم این کارا اون لغزش را نمی کردن یا این کار را بهتر انجام می دادن. اما وقتی پای آزمایش در میاد اون وقت معلوم میشه که چه اندازه وزن داره، چه اندازه ارزش داره. یکی از بهترین راه‌های این که آدم خودشو بسنجه این است که یک الگویی داشته باشه با اون مقایسه کنیم. از اوصافی که برای امیرالمومنین صلوات الله علیه در روایات و در زیارت‌ها وارد شده اینه که ایشون میزان اعمال هستند. در زیارت‌های امیرالمومنین هست السلام علیک یا میزان الاعمال. اگر کسی میخواد خودشو بسنجه ببینه وزنش چقدره، خودشو مقایسه کنه با هم بزن. اون یک انسان بود، تو هم یک انسان. ببین در چی به او شباهت داری، چند در صد، چند در هزار، چند در میلیون، میزان اوست. این بنده صالح خداست. میخوای ببینی چقدر صلاح داری، چقدر ارزش داری، ببین با اون چه نسبتی داری. این یکی از راه‌های که آدم خودش رو بسنجه. وزن کنید خودتون را قبل از اینکه روزی بیاد که شما را وزن کنن، شما را بسنجن، ببینید چه کار هستید. اگر آدم با توجه به تجربه هایی که داشته و شرایطی که براش پیش آمده در موارد لغزش اینا رو به خاطر داشته باشه و اونا رو ملاک ارزش خودش قرار بده، ببینه که بر فلان جا که گیر افتاد چطور نتونست مقاومت کنه در مقابل شیطان و زمین خورد، این را ملاک ارزیابیش قرار بده. هیچ وقت شیطان نمیتونه گولش بزن. اما وقتی ما لغزش هامون را فراموش کردیم، یه جا خدا توفیق داده یه کار خیری کردیم، خیال میکنیم همه کارامون در همین ترازه، اون وقت گول میخوریم. برای اینکه اشتباه نکنیم در سنجش خودمون، باید گناهان خودمون رو همیشه یاد داشته باشیم، ببینیم در چه جاهایی در چه شرایطی واقع شدیم و چه لغزش های رسوا کننده ای داشته باشیم. هر کسی خودش بود. اگه اونا رو یاد داشته باشیم، اون وقت مقایسه کنیم با اولیاء خدا که چه شرایط سخت تری واقع شدن و لغزش پیدا نکردن. یادم اومد یه داستانی، حالا خنده دارم از براتون نقل کنم. من بچه بودم 6-7 ساله 7-8 ساله شاید، تو خونه پدرم کتاب قصص الانبیا میخوند، گاهی شبها کتابی میخوند ما هم گوش میکردیم. داستان حضرت یوسف رو یه شب میخوند که حضرت یوسف در مقابل زلیخا در اون شرایط که واقع شد چگونه خودش را حفظ کرد و آلوده به گناه نشد. من تو عالم بچگی و بچه 6-7 ساله خود خیلی چیزا سرش نمیشه، تو دلم میگفتم منم اگه در این شرایط واقع شدم همین کارم. نرسیده آقای شدم ببینه چه شرایط سختی هست. خیال میکردم که من هم در یه شرایطی واقع شدم، کاری نداره، آدم صرف نظر میکنه، چشم پوشی میکنه آدم. و آدم یه همچو قضاوتهایی را درباره خودش میکنه، خیال میکنه من خیلی فاصله نداریم با انبیا. خب اونا گناه نمیکردن، خب ما هم خیلی جا گناه نکردیم، بقیش هم نمیکنیم، خیلی مسئله مهمی نیست. اما وقتی تجربه کنیم میبینیم چه موارد ساده ای به راحتی گول شیطان خوردیم. حتی در مواردی هیچ سودی هم برای ما نداشته به گناه کردیم. آخر رسوایی دیگه از این بالاتر؟ آدم مرکبی باشه، دیگری سوارش بشه، گناه بکنه، گیره اینم هیچ چی نیاد. مگه همچکاری هم میکنیم ما؟ اتفاقا برای امثال ما اینجور چیزا زیاد پیش میاد. بی جهت بی مناسبت از کسی که صلاحیتی نداره تبلیغ میکنیم، حق دیگری پامال میکنیم، اون مرتکب هر گناهی بشه ما هم در شریک هستیم، چیزی هم گیر ما نمیاد. روی حماقت نوکر بی جیره مواجب دیگه خسارت از این بالاتر؟ آدم گناه بکنه دیگری نفعشو ببره چوب شما بخوریم. حماقت آدم به اینجا میرسه. حالا اونجایی که خودش یه نفعی ببره، خب حالا میگه یه لذتی برده، یه گناهی هم کردن، حالا این لذت با اون گناه چند رازه قابل مقایسه باشه، بالاخره یه محاسبه پیش خودش میکنه، ولو جاهلانه باشه، ولو شیطان فریبش بده. اما اونجایی که هیچی هم گیرش نمیاد، اگه نفعی هم داشته باشه تو جیب دیگری میری، اما کتکش برای من میمونه. یه همچه چیزهایی، همچه خطرهایی در مسیر انسان هست. آدم حساب نکرده، خب یه حرفی زدیم، یه کاری کردیم، گذشت دیگه. اما وقتی حساب بکنه، این حرفی که زدم تا گاو و ماهی هر اثری برش متردد بشه در نامه انرسه ثبته. میتونی جوابشو بدی؟ رفیق بودیم، ما یه چیزی گفتیم، یه شهادتی دادیم، تا یه امضا بکن کردیم. ما این امضا یه تبعاتی داریم، تا چند اندازه ملتزم به اون تبعاتش میتونیم باشیم. به هر حال اگر ما میزان را اولیاء خدا قرار بدیم، خودمون رو با اونها بسنجیم، اون وقت خواهیم فهمید که وزن ما چقدره، در برابر خدا ما چقدر وزن داریم. به این نتیجه خواهیم رسید که اگر اولیاء خدا کوه دماوند باشن، ما به اندازه یک دانه خردل هم وزنی نداریم. حالا ائمه معصومین که سر جای خودشون، علمای بزرگ ما اگه زندگیشون را مقایسه بکنیم با زندگی خودمون، خواهیم فهمید که چقدر کوچکیم، چقدر بیمایه هستیم در مقابل اونها. که این یک باب واسعی است، هرقدر بیشتر از زندگی علمای صالح اطلاع داشته باشیم، بهتر میتونیم موقعیت خودمون را در مقابل اونها درک بکنیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، ما را از خواب غفلت بیدار بفرما، دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما، توفیق اطاعت اوامر تو و اجتناب از گناهان به همه ما عنایت بفرما، مقام امام ظاهر را متعالی بفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.